بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللهم على أعدائهم أجمعين. در بحث کفاره صوم در عروه گفتن که چهار صومه که کفاره داره، اگر شکسته بشه باطل بشه کفاره داره. حالا بحث قضا بعدان خواهد آمد. اول کفاره صوم رمضان، کسی اگر عمدن افطار کنه کفاره داره. دوم صوم قضا رمضان، اونم اگر بعد از ظهر به هم بزنه کفاره داره. سوم صوم نذر معین، نذر کرده که روز معین روزه بگیره، اگر به هم بزنه کفاره داره. چهارم صوم اعتکاف. بحث بلند در اون اولی یعنی صوم رمضانه. اول بحث اینه که این صوم رمضان کسی اگر شکست کفاره داره. کفاره این ترتیب یا تخییره بین سه چیز: عتق رقبه، صیام شهرین، اطعام ستین مسکینان. این سه تا در روایات ما مذکوره، چون تا بعض روایات استفاده منها تخییر که مخیر مکلف بین یکی از این سه چیز. بعض روایات استفاده منها ترتیب که اول عتق، اگر عاجز شد صیام شهرینه، از اون عاجز شد اون وقت اطعام ستین مسکینانه. پس بر اولین بحث این که آیا تخییره یا اینکه ترتیبه، بعد بحث خواهد شد در چیزای دیگه شالا. اون وقت در اینجا روایاتش در باب هشتم از ابواب ما یمسکنه الصائم بیشتر ذکر کرده. بعد این روایات را ما بخوانیم، بررسی کنیم، تمنیم کدام یک از این دوتا را اختیار کنیم. روایات چهار طایف است، قول دوتاست، تخری یا ترتیب. اما روایات چند طایف است که باید این روایات مورد توجه قرار بدیم. باب هشتم از ابواب ما یمسک عنه الصائم. اولا خبر قبلا خواندیم که خبر صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افطر من شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر. خیلی صریح اولا صوم شهر رمضان را میگه، شخصا متعمدا افطار کرده، عذری در بین نبوده، اکراهی اجباری. خلاصه حالا یغتق نسمتن عتق رقبه او یصوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینن. با او عطف کرده، عطف به او مقتضی تخییره. فإن لم يقدر تصدق ما يطيق. خب اینا کانا چهار طایف هست. طایفه اول ما دل على تخییر صریحا، این یک خبره. دیگه موثقه سماعه که خبر سیزدهم از همین بابه، آخرین خبر، و انکو ان سماعه، یعنی شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عنه به اون برمیگرده. عن سماعه قال سألتو عن رجل اتا اهله. خبرهای سماعت ابن مهران نوعاً مزمره است. سألتو، بران که اون امام معصوم را اول ذکر کرده بوده، بعد سألتو. بعدن که این خبرها جدا جدا شده اینجور، سألتو عن رجل اتا اهله شهر رمضان. البته در صورتی که به حلال افطار کنه بحث ما، به حرام به هم زد کفاره جمعه، هر سه را بایستی ادا کنه، هم اتقربه، هم سیام شهرین، هم اتعان ستین مسکینه. سما قال سألت عن رجل اتى اهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه اتق رغبتن او اطعام ستین مسکینا او صوم شهر متابعین. خب حالا اینجا صوم را بعد از اطعام ذکر کرده، این خصوصیت این خبر داره در نظر باشه، اتق رغبه، اطعام ستین، بعد صوم شهرین. و قضا و ذالک الیوم، قضا که ولی به من عینه لهم مثل ذالک الیوم، قضا میکنه ولی اون ثواب قضا جای ادا را نمیگیره. اون ادا در ماه رمضان یک ثواب خاصی داره. این خبر 13 از باب 8 از ابواب آیه سکن الصائم و در صفحه 28 از جلد 7 وسائل 20 جلدی. خب دیگه خبر ابی بصیر، این دوتا خبر که خوانده شد در باب 8. خبر ابی بصیر که میخوایم بخونیم خبر 5 از باب 4 صفحه 26. خبر 5 از باب 4 صفحه 26. و عنه عن الحسین عن القاسم عن علی عن ابی بصیر، سندها را بعداً بررسی میکنیم. این خبر ضعف سند داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وضع یده علی شیء من جسد امرأته فأطفقه. رجلی که وضع یده علی شیء من جسد امرأته فأطفقه. باید رو باید هم کنیم اونجا که این شخص میدانسته چنین چیزی خواهد شد، یا عادت داشته، بلا هر کسی اگر بخواد این کار بکنه روزش اون نمیتونه گفت روزش باطله. تصادفان اگر اینجور شدی وقت دست گذاشت روی جسد امرأه و اطفقه، اطفقه یعنی امنا، منی ازش خارج شد. اما نه، این باید هم بشه به اونجایی که میدانسته چنین چیزی خواهد شد، یا لااقل عادت داشته به این که اگر دست خود را روی جسد امرأش بگذاره منی خارج خواهد شد. محمول بر اونجا که متعمدن باشه و بل بدانه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وضع یده علی شیء من جسد امرأته فأطفقه. بقول کفارته ان یصوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینن او یطعم رغبتن. این سه خبر که دلال خوانده شد دولت دارن بر تخدیر، چون عطف به او شده، عطف به او اقتضای تخدیر بین این سه چیز را میکنه. خب این یک دسته از اخباره. در این باب 4 دسته خبر وجود داره که بعداً باید بررسی بشه. این طایفه اولا. طایفه دو اخباری است که میگه کسی که در ماه رمضان روزه خود را شکست تصدق بده، حالا یا مطلق یا تصدق خاصی که به اون چه خواندیم تطبیق نمی کنه. بله، چند خبر اینطوریه. خبر 12 از باب 8. خبر 12 اینه که باز شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن ابن محبوب، عن محمد ابن حسین، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه، سندها رو بعداً بررسی میکنیم. قال سألت عن رجل لزق به اهله فانزل. قال علیه اطعام ستین مسکینن مدن لکل مسکین. این فقط دلالت داره بر اطعام ستین مسکین، دیگه اون یکی ها رو اتقرق با سیام شهرین نداره. خبر 2 از همین باب، خبر 2 این بود، یک دفعه خواندیم که کسی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله اتا اهله قال هلکت یا رسول الله، فقال و ما لک، قال النار یا رسول الله، قال و ما لک، قال وقعت علی اهلی، ولا تصدق و استغفر ربک، برو تصدق بده. این شخص الذی عظم حقک ما ترکت فی البیت شیئا، گفت ندارن چیزی، لا قرینه ولا کسد. بعد اینجا دخل رجل من الناس، یک شخص در همان حال وارد شد مسجد. به مکتل، مکتل مثل منبر، ظرفی است در آن خرما قرار داده میشه. به مکتل من تمرن فی اشون ساعن، 20 سا خرما در میان اون مکتل وجود داشت. راوی میگه به اینکه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 20 سا بود، اما در زمان ما میشه 10 تا سا. سا الان یک چهارم، سا الان چهار مده، الان سا چهار مد بگیم، سا الان تقریبا 3 کیلو، 3 کیلو است. خب قال رسول الله خوز حاضر تام را تصدق. خب بس بالاخره این دوگه، یا رسول الله به کی بدم؟ از من کسی بی نواتر در شهر وجود نداره. حضرت خوز اطعمه ایالک. خب این دلالت داره، این خبر، خبر دوم از راه بود و تصدق به این اندازه. خبر دو از باب هشتم، خبر چهار از این باب 20 ساعه، خبر ششم، هفتم، هشتم، دهم، این چند تا خبر همش دلالت دارن که 20 ساعه. کسی اگر بخواد روزش رو بشکنه باید 20 ساعه هر روز بده. 20 سا اگر سایه معمول امروز بگیم تقریبا میشه 80 مد، 80 مد میشه. حالا تا بعدا حساب میکنیم. خب این طایفه دومه، البته کسی عمل نکرده به اینا. خب این طایفه دوم. طایفه سوم، ما دل علی وجوب العتق تعینن، که دال است بر وجوب عتق فقط، دیگه اون دوتا رو نداره. خبر 11 از باب هشتمه، قال این خبر از مشرقی است که بعدا سنت امیر حسن علیه السلام قال سالتان رجون افتر من شهر رمضان ایاما متعمدن ما علیه من الکفاره فکتب من افتر یوما من شهر رمضان متعمدن فعلیه اتق رغبتن مؤمنه و یسوم یومن بدل یومن که اون قضا را داره میگه. پس این خبر دلالت داره فقط بر وجوب ات. طایفه سومینه. چهارم، چهارم ما یاد دلالت ترکی اخرقبه، اگه ممکن نشد سیام و شهرین، اگه ممکن نشد اطعام و ستین. بله دو تا روایت، یکی سید علی بن جعفر خبر نهم باب هشتمه، خبر نهم این علی ابن جعفر فی کتابه عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل نکه امرأته و هو صائمان فی رمضان ما علی قال علیه القضاء و اتق رغبته فان لم یجد صیام شهرین فان لم یستطع اطعام ستین. این دال بر ترتیب اول اتق رغبه، اگر ممکن نشد صیام شهرین، اون ممکن نشد اطعام ستین. فرندم یزه فلی استغفر الله. این خبر نهم از باب هشتم صفحه 31 بود. دیگرم خبر عبدالمؤمن ابن هیثم انصاری خبر پنجم. خبر پنجم از باب هشتم هم این ابو جعفر علیه السلام ان رجلن اتى النبي فقال هلكت واهلكت فقال وما اهلكك قال اتيت امراتي في شهر رمضان وانا صائم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق رغبتا قال لا اجد قال فصم شهرا قال لا اطيق وتصدق ستين مسكينا. این دولت داره بر همان ترتیب. بنابراین از آز اخبار چهار طایفه شد. طایفه او را دالت بر تخلیل، طایفه دوم دالت بر مطلق تصدق، بیشترش هم اشین ساعن داره. سوم دال بر وجوب عتق فنینن. چهارم دال است بر ترتیب بین این ستا، اول عتق، اگر نشد سیام شهرین، اگر نشد اطعام و سکین مسکینان. حالا اینا انشالله روز شنبه بررسی میشه. روز چهارشنبه عرض کردیم ما مقداری با توفیق پروردگار درباره مطالب نهج البلاغه بحث بکنیم. عرض کردیم یکی از کتابهایی که بعد از قرآن کریم جامع ترین و کامل ترین کتابی که برای فرهنگ اسلامی کتاب مستطاب نهج البلاغه است. کلام علیین کلام علی و ما قاله المرتضا مرتضا. ما خطبه ششم را هفته قبل عرض کردیم که حضرت می فرمان کلام حضرت این است که کلام سید رضی لما اشیر الیه به ان لا یتبع طلحه و زبیر فلا یرشد لهما القتال. بعد از اینکه طلحه و زبیر پیمان شکستن رفتن، عایشه را از مکه برداشتن و به طرف بصره حرکت کردن. موقع رفتنم طلحه و زبیر خدمت امیرالمومنین آمدن، گفتن میگه اجازه بید ما میخواییم برای عمره بریم. حضرت فرمود ما تریدان العمره ولیکن تریدان الفتنه. قسم خوردن، بیعت خودشان را تجدید کردن با حضرت امیرالمومنین. باز که حرکت کردن از پشت درشان یک فرمود به اینکه این دو نفر یریدان الفتنه. عدالت علوی اقتضا نمی کرد که قبل از ارتکاب جنایت اینا را مجازات کنه، نگه بداره، چون نه رفته. این دو نفر جمله کسانی بودن که مردم را تحریم کردن برای کشتن عثمان. عایشه هم همینطور بود، برای کشتن عثمان تحریک میکرد. اما این عایشه الان در مکه است. رفتن اونجا عایشه را هم برداشت، همراه خودشون سوار بر جمالی به طرف بصره و رفتن وارد بصره شدن. اینجا در جای جای نهج البلاغه این مطلب ذکر شده. جریان جمل اولین جنگی است بین اسلام، بین مسلمان ها در داخل اسلام. تا حالا هر چی جهاد بوده با کفر بوده، اما الان جهادی است الان ما بین خود مسلمانان. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه شقشقیه فرمودند با دل بسیار دردناک فلما نهضت بالامر. بعد از اون که سه تا خلیفه رفتن به نوبت من رسید، نکست طائفتان، ناکسین همین هستن، و مرقت اخرى خوارج نقربان، قصت آخرون جنگ صفین است و معاویه. بعد از امیرالمومنین با یه دل دردناکی خطبه شقشقیه رو بند پر از کردن به اینکه این خطبه شقشقیه که در نهج البلاغه خطبه سومه. دل دردناک امیرالمومنین مطالب فراوان داره و این را در جلد پنجم القدیر علامه امینی از 28 طریق غیر از سید رضی از سنی ها نقل میکنه، از طریق خود سنی ها خطبه شقشقیه را، چون اونا ادعا میکنن امیرالمومنین بعدا آمد و بیعت کرد و صحت گذاشت بر خلافت ابوبکر رو. ولی همین خطبه شقشقیه دلیلی که نزد امیرالمومنین هیچ وقت رضایت نداره و نباید هم میداد. من خلاصه از 28 طریقت رو اهل سنت، بعضی از اونها حتی قبل از تولد سید رضی که مصنف نهج البلاغه است، این خطبه را در کتاب خودشون آوردن. می فرماید فلما نهضت بالامر نکست طایفتان و مرقت اخرى و قصت آخرون الم یسمعوا قول الله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا ولا قتل المتقین. از آیات سوره قصص سوره 23 قرآن مجید. آیا اینا نشنیده بودن از اون اول؟ آره، به همشان میخوره، از اون اول تا این جریان آخر همشان اینا قول الله تعالی نشنیده بودن. حضرت امیرالمومنین میخوان علت این تخلف ها را در تخلف از این آیه خلاصه کنم که خداوند فرموده تلکت دار الاخره، در عاقبت آخرت برای کسان است که علو را طلب نکنند، یعنی خب به جاه و ریاست و استکبار نداشته باشند. این علو فی الارض یعنی همون جاه و مقام، اینها را انسان برای خود حیوانان هدف نه به عنوان وسیله طلب میکنه. فساد یعنی به هم زدن اون نظمی که مقرر شده. خب اسلام نظم و نظامی داره در هر چیزی، وقتی در موضوع امامت و خلافت اینو به هم زدن. بعد نه سمعوها و وعوها، بله این آیه رو شنیده بودن همه اینا و به ذهنشون هم سپرده بودن، ولیکن حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها، ولی دنیا در اینا شیرین جلوه کرد و زینت و زیور دنیا اونا رو فریب داد که دست به چنین جنایتی زدن. خب حالا بالاخره اولین جنایتی که بعد از کشته شدن عثمان به وجود آمد، از امیرالمومنین بیعت کردن و به حکومت رسیده، این جریان جنگ جمله که شیخ مفید اصلا یک کتابی درباره جنگ جمل داره، چون خیلی مطالب آموزنده ای و سازنده ای در این جنگ جمل ها. از این در جای دیگه فرق فخرجو میخوانیم بدن، فخرجو یجرون حرمت رسول الله که ما تجر الامت و اند شرائه ها، اینا رفتن عایشه را حرمت پیغمبر، همسر پیغمبر را میگه تلها و زویر رفتن از مکه عایشه را برداشتن، فخرجو یجرون حرمت رسول الله که ما تجر الامت و اند شرائه ها، برای حرکت بصره. وارد بصره هم که شدن، اونجا دیگه عثمان بن حنیف در اونجا در بیت المال بصره و فرماندار بصره اون را گرفتن و بصره بیت المال تصرف کردن و تمام موهای سر و صورت عثمان بن حنیف را کندن. اول بخواستن بکشن، از قبیلش ترسیدن، تمام موهایی که در سر و صورت و ابرو بود همه را کندن، از شهر خارج کردن. آمد در بین راه به امیرالمومنین برخورد کرد، گفت یا امیرالمومنین من خدمت شما رفتم، محاسن داشتم، پیر بودم، ولی خرج و ده ولی رجعت با این هیئت جوری. از امیرالمومنین الله بخواد بیاد، بعد یک کلمه ای داره که بعضی از علما دارن که وقتی که بین راه از امیرالمومنین حرکت کرد بیاد در بین راه، خب بعضیا در لشکر امیرالمومنین بودن، از همون اصحاب بدر و اینا هم زیاد بودن، ولی برایشان این مطلب خیلی سنگین، امیرالمومنین با عایشه همسر پیغمبر می جنگه، این کار فتنه بزرگه. خودش حالا انا فقط عین الفتنه، چشم فتنه را من کور کردم، کسی غیر امیرالمومنین نمیتونست واقعا بیاد با همسر پیغمبر و طلحه و زبیر بجنگه، اما چون امیرالمومنین عظمتی که داره توانست که چشم فتنه را به این عظمت را کور بکنه، این خیلی مهمه. در بین راه فکر کردن که علی، خب تا به حال جنگ خیلی آسان بود با روم و ایران و کفار، حالا داریم میریم با همسر پیغمبر به جنگی، با زبیر پسر عمه پیغمبر، طلحه سابقه درخشان داره، در اینو با این جنگیدن. این کلام به گوش امیرالمومنین رسید که اینا این قبیل صحبت ها در بین لشکر مطرحه. حضرت امیرالمومنین کلمه فرمودن که اون دکتر طه حسین میگه در عمرم من کلمه پرمغز به این ترکیب نشنیدم. حضرت امیرالمومنین فرمودن که لا یعرف الحق بالرجال بل الرجال تعرف بالحق، شما برای تشخیص اشخاص ببخشید، برای تشخیص حق نباید به اشخاص نگاه کنید، یعنی اشخاص معیار تشخیص حق نیستن، بلکه اول حق را بشناسید، اشخاص را به اون حق بسنجید، به سنگ محک بزنید، بلکه رجالی و عرف بالحق، اول حق را بشناسید، حق را سنگ محک قرار بدید، درست حق را بشناسید، وقت اشخاص به اون سنگ محق بسنجید، هر کس به اون سنگ محق مطابقت کرد و حق مالی درست آدم خوبیست، هر کس باشه، در هر موقعیت باشه، من اگر با حق مطابقت نکرد این خوب نیست، هر کس باشه. مقیاس اشخاص نیستن، فلانی اینطور میگه، فلانی اینطور میگه، معیار حق است، حق را بشناسید و با این شناخت حق و این سنگ محک و این مقیاس اشخاص را به سنگ محک بزنید. خلاصه اینه که این جنگ جمل بحث‌های متعدد داره. یکی از بحث‌ها این است که علت این چی بوده؟ طلحه و زبیر که در صف اول بیعت کنندگان بودن، حالا چطور شد اینا بیعت شکستن، چه این فتنه رو به وجود آوردن؟ علت عمده حب به جاه و مقامه. اینا ای بخشاید بخوانیم در زمان عثمان ثروت سرشاری به دست آورده بودن، ساختمانهای عالی و دارای خدم و حشم و تشکیلات فراوان، اما الان جاه و مقام میخوان. اول فکر امیرالمومنین به اینا جاه و مقام میده، ولی بعد که چند روز گذشت و خبری نشد، این بود که آمدن خدمت امیرالمومنین و صراحتن هم گفتن حضرت امیرالمومنین حالا که احتیاجی به شما نداریم، ما در حکومت خودمان. فهمیدن که امیرالمومنین به اینا حکومت نخواهد داد. و طرفی هم معاویه اون شیطانیست که یعطی من بین یدی و من خلفت هم میدونی شیطان معاویه در یک خود پیمت هم میگیم داره که تشبیه کرده معاویه شیطان، چنان که شیطان گاهی از جلو میاد، گاهی از پشت سر میاد، گاهی از یمین میاد، گاهی از یسار میاد. اینا هم خودشان همشان تفسیر شده چیه، چه جزی معاویه اینطور بود. معاویه خب بخواد در مقابل علی بیسته دیگه، اما احتیاج داره به حواشی. خب امرغاس رو باید بکشه بیاره بیایی ترکیبی کشید آورد بسنن، طلحه و زبیر رو باید کنار بزنه یک طوری. خب از این جهت نقشه هایی کشیده و یک نامه ای نوشت معاویه برای طلحه کم برای زبیر. این انگیزه شد برای حرکت اینا. نامانش با علی بیعت کردی به شما مقام نمیده. من به طلحه نوشت، من بصره را به نوشتم نامه و برای تو بیعت بگیرم، بصره بدم به تو. زبیر نوشت، من کوفه را نامه نوشتم و میدم به تو. بنابراین شما چرا برید زیر چتر علی قرار بگیرید؟ به شما استقلال پیدا کنید؟ کوفه مال تو، بصره مال رو باشه. اینو تحریک کردن را معاویه هر کسی را از یک راهی تحریک میکرد، دور تحریک کرده. حالا امیرالمومنین بخواهد مدینه حرکت کنه برای بصره، برای همین جریانه. بعد ایشان گفته میشه اشیر اله اندایت به طلحه و زبیر را تعریف نکن و یرسد لهما القتال، با اونو جنگ نکن. از امیرالمومنین فرمودن که والله لا اکون کذبو، من مثل کفدار نیستم که بشینم دشمن من غافل گیری کنه. زبو رو قبلا گفتم هفته قبل چه شکار میکنن کفتار. والله لا اکون کذبو تنام علا طول لدم، خواب میره وقتی اون شکار چی میاد تقتق میکنه، این تقتق رو به خودش دید لایلای تصور میکنه و خواب میره. حتی یسر الیها طالبها و یختلها راسدها، که این کفدار خواب بره که اون طالب شکارچی میاد و شکارش کنه. ولکنی اضرب بالمقبل الی الحق المدبر عن، من قیام میکنم اونا که مقبلند، اقبال به حق دارند و انسانهای خوبی هستند و حق شناسند، اونا رو جمع میکنم و مدبر را، مدبر به حق را تعقیب میکنم و به سامع المطیع الاسی المریب، سامع و مطیع را دور خودم جمع میکنم، الاسی و مریب را در کنار آسی و مریب قرار میگیرم. حتی یعطی علی یومی، تا آخرین روز زندگی میکنه. علیست اولا غافلگیر نمیشه، زن مبارزه میکنه تا آخرین لحظه عمره. خب حالا وقت تمام میشه، باز از امام صادق علیه السلام، چون که 25 این مسئله امام صادق علیه السلام هیچ راجع به حب ریاست اینا بخوانم که یک خبر بخوانم بقیه باشه. کتاب آورده بود که بحثی ایشان با ابو حنیفه بخوانم، اما یک خبری فقط شاید برسیم بخوانیم از کلام امام صادق علیه السلام. اون این است که در اصول کافی باب طلب ریاست، کتاب الایمان والکفر، جلد دوی اصول کافی، صفحه 297، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن معمر بن خلاد سند صحیح عن ابوالحسن علیه السلام انه ذکر رجلا فقال انه یحب الریاسه. این کلام امام صادق نه. فقال علیه السلام ما ذئبان زاریان قد تفرق رعاها به ازر فی دین المسلم من الریاسه. دو تا گرگ درنده، زاری اون گرگ میگن که عادت کرده به تلف کردن و پاره کردن اینا، دو تا گرگ درنده اگر وارد میشن میان یک غنم، یک گله گوسفند، که تفرق رعاها، رعا جمع راعیه، گوسفندی که چوپانش رفته، این دو گرگ به اون گله چقدر ضرر میرسانه؟ خب به ریاست بیش از این اندازه بر دین انسان ضرر میرسانه. ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاها به ازر فی دین مسلم من الریاسه. دو تا گرگ درنده در یک غنمی که گله گوسفند که چوپان همراهش نیست چقدر ضرر میرسانه؟ این دو گرگ مضرتر نیست از اون حب ریاستی که به دین اسلام ضرر میرسانه. بقیه انشاءالله بعدن، انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.